ورزش ایران رو بشنوید، ویژه ورزش جانبازان و معلولان.
ورزش ایران. این برنامه ویژه عزیزان جانباز و معلول.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران، ویژه جانبازان و معدودان. البته بنده رو جای همکار محترم و پیشکسوت جناب آقای اکبر ارمنده در خدمت شما خواهم. رشته‌های ورزشی زیر مجموعه فدراسیون جانبازان و معلولان، نابینایان و کمبینایان و همچنین ناشنوایان در دستور کار این برنامه است. شماره‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم: 220-213-87 220-213-88. شماره پیامک ما 30306. اما آنچه تقدیم شما خواهد شد: اخبار فدراسیون جانبازان و معلولان، بخش بانوان همراه با خانم کیانی، ارتباط با آقای هادی رضایی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، بخش اخبار خارجی همراه با احسان عباسی، گفتگو با آقای طباطبایان رئیس انجمن بوچیا، بخش اخبار نابینایان همراه با آقای آذر ماسوده و همچنین پاسخ به سوال‌های شما شنونده همراه. در ابتدای برنامه اولین بخش اخبار فدراسیون جانبازان و معلولان. کمیته بین‌المللی پارالمپیک درباره رشته‌های فعال پارالمپیکی نظرسنجی کرد. والیبال نشسته عنوان نخست را کسب کرد. گمانه‌زنی در مورد کاروان ایران و رتبه‌ای که در توکیو کسب خواهد کرد. عنوان 11 گذشته یا عنوانی بهتر؟ ورزشکاران برتر رقابت‌های مجازی بوچیا معرفی شدند. خراسان رضوی و برترین‌های جام مجازی رمضان. استان مرکزی قدردانی مدیر کل ورزش و جوانان این استان از مدافعان سلامت. حضور دکتر سلطانی پر وزیر ورزش و جوانان در فدراسیون و قدردانی از زحمت کشان. اما بعد از خبرهایی که شنیدیم، همراهی با خانم معصومه یکیانی و اخبار بخش بانوان.
علاقه‌مندان به ورزش‌های جانبازان و معلولین سلام میگم بهتون، روزتون بخیر. گزارش نخست امروز بانوان ما به رشته بوچیا اختصاص داره که رقابت‌های مجازی این رشته برگزار شد و به گفته مژگان نصیری نایب رئیس بانوان فدراسیون جانبازان و معلولین با استقبال خوبی مواجه شده.
با توجه به اینکه ورزشکارا در شرایط فعلی در منازل خودشون در حال تمرین هستن، تصمیم بر این شد که مسابقات مجازی رشته بوچیا برگزار بشه و استقبال خوبی هم از طرف ورزشکارها از این مسابقات انجام شد. تعداد 160 ورزشکار از 22 استان کشور در این مسابقات شرکت کردند و مسابقاتی که طراحی شده بود رو اجرا کردن و از اجراهای خودشون فیلم تهیه کردن و برای انجام فرستادن. این 160 فیلم ارسالی مورد داوری قرار گرفت و نفرات برتر در دو گروه آقایان و بانوان در 4 کلاس پزشکی در روز گذشته اعلام شد و به مقام های اول تا سوم هر کلاس پزشکی هم حکم قهرمانی از طرف فدراسیون اهدا خواهد شد.
در پایان این مسابقات مهدی لطفی در کلاس BC1، سحر خزایی در کلاس BC2، فاطمه بهمنی در کلاس BC3 و مریم ملکی فلاح در کلاس BC4 در جایگاه نخست قرار گرفتند. اما الناز دارابیان ملی‌پوش پارادو و میدانی کشورمون که برای کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک تلاش می‌کنه، بعد از بازگشایی اماکن ورزشی تمریناتش رو در فضای باز انجام خواهد داد.
ما از اوایل اسفند ماه تمریناتمون رو به صورت مجازی و تک به تک در منازلمون زیر نظر مربی خوبمون خانم دکتر شیه انجام دادیم. درسته که برای رشته‌های پرتابی نیاز به فضای باز هست، ولی به هر حال باید این شرایط رو درک کنیم و باهاش کنار بیایم. تمرینات بدنسازیمون رو توی خونه هامون انجام میدادیم که بدنمون افت پیدا نکنه. از اینکه خبر بازگشایی باشگاه‌ها رو شنیدم واقعا خوشحالم، چون که برای رشته ورزشی ما وجود فضای باز الزامیه و برای پرتاب کردن نیاز به فضای باز داریم، و از اینکه دوباره تمریناتمون شروع میشه و میتونم پرتابام رو انجام بدم واقعا خوشحالم.
پیست اسکی توچال هم بازگشایی شد، اما الهه قلی‌فلاح ملی‌پوش پارا اسکی نابینایان و کمبینایان که در زنجان زندگی میکنه گفته هنوز بهش اعلام نکردن و پیست شهرشون بازگشایی نشده.
فعلا تمریناتم در خونه هست، مثلا که از پیروزم باشگاه باز شده، ولی من فعلا ترجیح میدم که نرم چون فعلا مطمئن نیستم. حالا در مورد پیست و اینکه برم پیست اسکی و اینها، مثلا که توچال باز شده، حالا هر زمان که به من اعلام کنن که دو هست، خب من اوزن رو میرم، چون من اصلا تهران نیستم و زنجان هستم. خب اینجا هم که بخوام کار کنم حتما باید یه پارتنری کنارم باشه. فکر نمی کنم توی این شرط کسی بخواد همکاری کنم. پیست اسکی زنجان هم فکر نمی کنم باز بشه فعلا، این باز بشه اصلا کارایی نداره الان توی ساعت. و راجع به تهران و پیست سوچال هم که خب هر زمان که دوش کنن و اردو بذارم میام بعدش، ولی خب فعلا در حال حاضر تو خونه تمرینات هم رو دارم، ادامه میدم تا زمانی که خب یه مقدار شرایط بهتر بشه و ادامه تمرینات هم رو تو باشگاه یا تو اردوها ادامه بدم.
صدیقه روزبه ملی‌پوش پارا اسنوبورد هم حداقل امکانات ورزشی رو برای تمرین ندارد.
من خودم الان انفرادی ورزش میکنم، کوهنوردی میکنم، ولی اینکه بخوام تو قالب تمرینات تیم باشیم نه، هیچ برنامه اردو خاصی به من لااقل اطلاع داده نشده. خب همون تمرینات ورزش تو خونه به دلیل حالا کرونا و اینا دیگه تو خونه تمرین میکردم. الان که یه مقدار خب آزادتر شد و اینا، البته ما تو جمعیت نمیرم، ولی کلا میرم کوهنوردی، پیاده روی، دو اینا تو اطراف خونمون این ورزشا رو انجام میدم. ولی واقعیتش اینه که اگر بخوام یه چیزی رو سریع بگم، ما حداقل امکانات ورزشی رو همینجا نداریم. مثلا من الان نیاز به دوچرخه ثابت دارم، ولی خب اینو ندارم. حالا باید با هزینه شخصی خودم این امکانات رو فراهم کنم دیگه. اینجا متاسفانه یه باشگاه ورزشی داریم، سالن ورزشی، ولی هیچ امکانات ورزشی توش نداره متاسفانه.
و حالا از تمرینات مهتاب نبوی ملی‌پوش پاراتکواندو بشنوید.
قبل از اینکه حالا این بیماری بیاد که باشگاه می‌رفتم، زیر نظر استاد خودم بودم توی هیئت تکواندو، استاد نوروزی. ولی از موقعی که باشگاه تعطیل شد الان توی خونه هستم. کلاسامون به صورت آنلاین هست، که یعنی استاد برامون فیلم‌های آموزشی خودشون رو می‌فرستن، ما تمرین می‌کنیم توی اون تایم و روز که حالا قراره که کلاس داشته باشیم، و بعد فیلم می‌فرستیم و استادم
همونامون
رو چک میکنه و ایراداتمون رو میگیره.
اما والیبال نشسته بر اساس نظرسنجی شبکه‌های اجتماعی عنوان نخست رو در بین هوادارانش به دست آورده. ما هم نظر فاطمه جهانی، جوانترین عضو تیم ملی والیبال نشسته رو پرسیدیم.
تمریناتمون که ما که فیران سالون و اینا که نیسته، دیگه تو خونه هرچی واسه خودمون تمرین میکنیم دیگه. خودمون یه سه تمرینات دیگه میدونیم، یعنی اطلاع داریم مثلا تمرین چه جوری اینا، خودمون هم انجام میدیم. والیبال که از کره یه رشته خیلی طرفدار داره، به خاطر اینکه اونا مثلا یه رشته که هم روحیه، هم هیجانش بالا، هم خیلی رشته که روی روحیه آدم تاثیر میداره.
و بی بی زهرا اسنامی، نایب رئیس بانوان هیئت خراسان رضوی، در دوران قرنطینه یا خانه نشینی اجباری برنامه‌های زیادی رو برای ورزشکاران، مربیان و داوران در نظر گرفته که برخی از اونها انجام شده.
مسابقات مجازی اینترنتی برگزار شد بین تمام کلیه ورزشکاران، مربیان، داوران سراسر استان، نه تنها برای جانبازان، برای سراسر استان بود. در 5 شب برگزار شد که در نهایت 10 نفر برنده شدند و به این 10 نفر قرار شد که عید فطر جوایزشون داده بشه. تو دوران قرنطینه ما برنامه تمرین مربی از طریق همین اینترنت و مجازی، مربی‌ها مستقیم با بچه‌ها تمرین داشتن، همون ساعت‌های تمرینشون رو، هم رشته وزنه برداری، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچه، پوچیا، تیراندازی، همین که پویش در خونه داشتن که ورزش روزانه‌شون رو داشتن، با کرونا مقابله می‌کردن برای شکست کرونا.
ما هم برای ورزشکاران کشورمون آرزوی سلامت و موفقیت داریم و از شما هم برای همراهیتون با گزارش بانوان امروز سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
سپاسگزاریم از خانم معصومه کیانی، همکار گزارشگرمون. 11:13 است. ورزش ایران، ویژگی رشته های جانبازان و معلولان، نابینایان و کمبینایان و ناشنوایان رو تقدیمتون میکنیم. همونطور که در ابتدا هم عرض کردم، با جناب آقای هادی رضایی، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در ارتباط هستیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مردم عزیز، شما همکاران گرامیتون، در خدمت شما هستم جمعی.
سپاسگزارم. آقا بیاییم از تخصصتون شروع بکنیم، در مورد والیبال نشسته صحبت بکنیم. توی نظرسنجی که IPC انجام داده بود، آنگونه که در اکانت توییتریشون مشخص شده، رشته والیبال نشسته بیشترین طرفدار رو در بین مخاطبان داشته. قریب به 89% مخاطبان به این رشته رأی داده بودن، که خب به صورت رسمی هم منتشر شده. خب این طبیعتا نشون میده که ما در بهترین رشته پارالمپیکی جز همیشه برترین ها بودیم، و بهتره بگم برترین بودیم. توضیحات شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. خب این یه جریان حالا اینترنتی یا جریان دنیای مجازی هست که یه 3-4 ماه به دلیل این بیماری فراوان پیدا شده، ولی من به تک تک رشته های ورزش جانبازان و معلولین ایمان دارم و میدونم در هر کدوم با توجه به شرایط معلولیت مطمئنن بسیار زیباست و میتونن کار بکنن. خب در دنیای مجازی با توجه به این رای گیری که انجام شد بین رشته های مختلف، والیبال در این 2-3 سال اخیر به دلیلی که یه تعداد 30 کشور بهش اضافه شده، یعنی حدود 90 کشور عضو پارا والیبال جهانی شدن و توسعه بسیاری پیدا کرده. فاصله بین سلامت و معلولیت بوده، این یه بازتاب بسیاری داره. کشورهای صاحب سبک والیبال به این اضافه شدن به پارا والیبال و مسابقات حالا والیبال ساحلی، چون اسم والیبال معلولین هست، والیبال نشسته هست، والیبال ساحلی و والیبال ایستاده معلولین. خب والیبال همینجور که در رشته ایستاده ها هم جذابیت رو داره، بعد فوتبال در ورزش معلولین هم این جذابیت و رقابت تیمی رو ایجاد کرده. ولی حق و انصاف بسکتبال و ویلچر، رشته مثل بوچیا برای معلولین شدید، هر کدوم از اینا زیبایی خاصی دارن که باید به طور موازی باشون کار بشه و حرکت کرد بکنه، به دلیلی که معلولیت های مختلف عضو رشته های مختلف هستن. ولی جای بسی خوشحالی هستش که با اینکه این رشته حالا اولم شده در نظر دنیای مجازی، خب ما 30 سال رنگ یک دنیا رو داریم. اینم باعث خوشحالی ما ایرانی ها هست که تونستیم حرف اول رو در این رشته ورزشی زیبا بزنیم.
اشاره کردید به اضافه شدن کشورهای صاحب والیبال به پارا والیبال یا والیبال نشسته، که خب این میتونه یه جورای تهدید هم برای عنوان ما باشه. چه تدارکی دیده شده برای مقابله با قدرت‌هایی که در والیبال میشناسیم؟
بله، رشته‌های کشورهای مثل بلغارستان، فرانسه، اوکراین، کوبا، اینا همه در این دو سال اخیر اضافه شدن. برزیل در 5 سال گذشته اضافه شده. خب کشورهای صاحب سبک، ایتالیا صاحب سبک هستن. ایتالیا از 2 سالی که شروع کرده خانوماش به پارالمپیک رسیده، همونجور که شما فرمودین. خب رقابت بسیار تنگاتنگ میشه و تعداد بسیاری معلول، معلولایی که نه در ورزش سالما جا دارن و نه در معلولیت های شدید در رشته‌های مختلف، جذب والیبال معلولی شدن، به خصوص والیبال نشسته. خب این میرسونه که ما کار بکنیم. ما سال گذشته جام حذفی رو داشتیم، 154 تیم در کشورمون شرکت کردن، یه رکورد تیمداری از نظر پارا والیبال بود در سطح جهان. امسال برای خانم ها و آقایون تدارک دیده، باشگاه های خوبی رو داریم، استعدادیابی خوبی داریم، تیم دومی رو داریم و امیدوارم که انجمن والیبال، جناب آقای کشی و دوستان دیگه در انجمن هستن، فعالیت بیشتر از اینی که هست انجام بدن. این توقع مردم هست که ما حفظ بکنیم رنگ یک جهان. و البته این با توسعه و همچنین جوانگرایی و همچنین اضافه کردن ورزشکاران به این رشته زیبا و به این ورزش حتما باید انجام بشه.
خب جناب آقای رضایی، چه خبری از برگزاری بازی‌های پارالمپیک دارید برای شنوندگان ما؟ آیا تحولی صورت گرفته؟ صحبت‌های جدی می‌دونم مطرح شده بود بیشتر.
با توجه به اینکه مسابقات انتخابی برای پارالمپیک توکیو حدود 70% انجام شده، یعنی رشته‌های تیمی همه دارای سهمیه شدن و رشته‌های انفرادی مثل جودوی نابینایان، مثل دو میدانی و یکی دو رشته دیگه امکان داره شانس کسب سهمیه ایران داشته باشه در برای توکیو. همه مسابقات کسب سهمیه 1 سال به تعویق افتاده، یعنی دقیقاً تاریخی که بنا بود در 2019 انجام بشه در 2020 انجام میشه و پارالمپیک هم به نام 2020 در 2021 انجام میشه. تا همین الانی که نامه‌های مختلفی که میاد، روال طبیعی برگزاری داره انجام میشه. خب نامه‌های مختلف میاد، الان 5 رشته ورزشی بحث آیین‌نامه‌هاش اومده که ما ارجاع دادیم به فدراسیون‌های مختلف، آیین‌نامه‌های برگزاری رشته و کلاس بندی های مختلف در اون رشته ها که انجام شده، یعنی روال طبیعی مسابقات 2020 که در 2021 انجام میشه، چون نامه تأکیدن گفتن بگیم پارالمپیک 2020 نه 2021، تاریخ به تعویق افتاده. و خب روال طبیعی برگزاری پارالمپیک انجام میشه. الان بلیت هایی که برای مسابقات بوده دوباره به فروش گذاشته شده، البته اونایی که خریدار شده عیناً اگر خواسته باشیم همون انجام میشه. هتلایی که برای خبرنگاران و برای مهمانان بوده همینا منتقل شده به سال آینده و امیدوارم که این بیماری کرونا از بین بره و ما بتونیم مسابقات رو شرکت بکنیم و مسابقاتی برگزار بشه که ایران هم با قوت و قدرت بتونه شرکت کنه.
بله، ما در برخی از بازی‌ها واقعا درخشان ظاهر شده بودیم، مثل بازی‌هایی که در لندن برگزار شد یا مثلا پارالمپیک سیدنی که ما یه صعود 4 پله‌ای رو داشتیم نسبت به دوره قبل و برگزاری مسابقاتی که حالا ما هم در شرکت داشتیم. اما سوال اینجاست که به نظر شما با توجه به آنچه که من در سایت فدراسیون یا تارنمای فدراسیون جانبازان و معلولان دیدم، به نظرتون ما چه جایگاهی رو میتونیم کسب بکنیم؟ آیا از عنوان قبلیمون میتونیم دفاع بکنیم؟
ببینیم، ما در پاراسیایی هم همیشه مقام چهارمو داشتیم، ولی با برنامه‌ریزی که پارالمپیک انجام داد در 2013 تونستیم به سوم برسیم، حتی میتونستیم و میتوانیم دومه، یعنی بعد از چین 1.5 میلیاردی دومه آسیا باشیم با برنامه ریزی. حق و الانصاف هم که خب بچه ها دارن خوب کار میکنن و ما جایگاهی رو پیش بینی کردیم، هدف گذاری کردیم بین 10 کشور برتر پارالمپیک، انشالله این انجام بشه
با امید خدا. به نظرتون پس با توجه به امکان سنجی که صورت گرفته ما میتونیم بین 10 کشور اول باشیم؟
ببینیم، ما هدف گذاری کردیم و برنامه ریزی داریم انجام میدیم برای اون. حتی اگر به سایت پارالمپیک دوستان مراجعه بکنن، اردوهایی رو که پیش بینی کردیم برای اونایی که مدال طلا میارن، واقعا در طول سال 300 روز اردو پیش بینی کردیم برای برای مدال آوران نقره برنز و بیشتر بحث کیفیگرایی رو مد نظر داشتیم، چون بحث پارالمپیک و بحث کیفی میدونیم، ولی در بقیه مسابقات حتما به صورت کمی شرکت میکنیم یا استعدادیابی و حالا اون پشتوانه سازی رو در بقیه مسابقات باید داشته باشیم، ولی بیشتر سرمایه گذاریمون برای توکیوی 2020 انشالله بین 10 کشور برتر دنیا.
این نکته هم میخواستم ازتون بپرسم جناب رضایی. کشورهای دیگر یک مقداری نگاهشون به بازی‌های پارالمپیک اون جنبه ماهوی حضور معلولان در چنین بازی‌هایی است. ما شاید پارالمپیکو یه خورده از سال‌های قبل داریم جدی‌تر می‌گیریم با توجه به اینکه کمی‌تر داره بهش نگاه میشه. میدونم هم اعتراضاتی به گوشتون رسیده از برخی از رشته‌ها و تیم‌ها و نفرات، برای اونا چه جوابی دارین؟
ببینین، ما باید سیاست گذاری که انجام میدیم. من الان میتونم کشورهایی رو مثال بذارم که سیاست کیفی گرایی دارن. ازبکستان با 20 ورزشکار در المپیک ریو شرکت کرده، 12 تا مدال کسب کرده که 6 تا طلا بوده. کشورهای دیگه هم همینو دارن. در بعضی کشورها پارا المپیک نسبت به سابق، بله، ما با تکلیف سیاست گذاری خودمون رو مشخص بکنیم که آیا کمی میخوایم شرکت بکنیم یا کیفی. البته کمی هم اونجوری نمیشه، به دلیلی که در و پارا المپیک 4600 ورزشکار شرکت میکنن، سهمیه وجود داره. در والیبال 90 کشور دنیا عضو هستن، 8 کشور فقط میتونه حضور پیدا کنه. در بسکتبال 110 کشور دنیا عضو هستن، فقط 12 تیم میتونه حضور پیدا بکنه. در دو میدانی فقط، یعنی با اینکه بیشترین تعداد در دو میدانی داریم، در 800 نفر خانم آقا میتونن شرکت بکنن. پس بحث خود پارا المپیکا بحث کیفی گرایی است. بحث ورود به پارا المپیک اینجوری نیست که هر کسی بتونه شرکت بکنه، باید رکورد ورودی بیاره و بعد از اون کسب سهمیه بکنه. شاید فقط وایلد کارت هستش که در وزنه برداری مثلا 10 تا کارت سفید میدن برای کشورهایی که عضویت دارن و سهمیه نمیارن، یا در بعضی رشته‌ها، یعنی به تعداد 300 نفر فقط ما در پارا المپیک هستن که به صورت کمی شرکت میکنن، که باز به کشورهایی که دارای سهمیه هستن
در مورد
سهمیه رو نمیدن.
از کشور خودمون میگفتم که میتونن سهمیه کسب کنن ولی اعزام نمیشن.
خب بله، میتونن کسب سهمیه بکنن. بحث اینه که شما یه بودجه ای رو دارین، باید برنامه ریزی بکنید. آیا وقتی یه بودجه مشخصی رو دارین، این برنامه ریزی برای 120 نفر انجام بشه با 30 مدال طلا، یا این برنامه ریزی برای 60 نفر انجام بشه با 30 مدال؟ ببینین، ما باید، من مجری سیاست پارالمپیک هستم به عنوان دبیر اجرایی و
هرچی رو که نتیجه رسیدین در جلسات که کاروان به صورت کیفی اعزام بشه با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارید و با توجه به اهدافی که دارید.
بله.
بسیار خوب، سپاسگزارم ازتون.
خواهش می‌کنم.
انشاءالله موفق باشید در راهی که
قربان شما
مردمم دعاگوتون هستم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. بخش اخبار خارجی همراه با آقای احسان عباسی.
با عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز شنونده و همراهان مجله ورزشی جانبازان و معلولین، با شما دوستان عزیز هستیم با تقدیم اخباری از ورزش معلولین جهان. این هفته کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC فوت دونده سرشناس ایتالیایی رو به خانواده بزرگ ورزش معلولین ایتالیا تسلیت گفت. آقای کارل دورانت دارنده 3 مدال پارالمپیکی از ایتالیا که در بیش از 70 مسابقه جهانی 2 ماراتن معلولین شرکت داشته، این هفته در 73 سالگی از دنیا رفت. این دونده نابینا که در کلاس نابینایان و کمبینایان فعالیت می‌کرد، در بازی‌های پارالمپیک 1992 بارسلون موفق شد در 2 ماراتن مدال طلا رو به دست بیاره. اون در پارالمپیک 1996 آتلانتا هم مدال نقره رو گرفت و در پارالمپیک 2000 سیدنی صاحب مدال برنز شد تا کلکسیون مدال‌های پارالمپیکیشو تکمیل کنه. دورانت به دلیل دستاوردهای ورزشی فوق‌العاده‌اش تونست در دسامبر 2015 بالاترین مقام شایستگی ورزشی رو از کمیته المپیک ایتالیا دریافت کنه. این ورزشکار کهنه‌کار که در رقابت‌های 2 ماراتن بوستون، نیویورک و لندن هم افتخارات پرشماری داشته، در 40 سالگی به دلیل مشکل بینایی در شبکیه چشمش نابینا شد، ولی هیچگاه از ورزش دور نموند. لوکا پانکالی، عضو هیئت رئیسه IPC و رئیس کمیته پارالمپیک ایتالیا گفته: بسیار متاسفیم که یه ستاره ورزش معلولین ایتالیا رو از دست دادیم. این قهرمان همیشه در یاد ما خواهد بود و ما افتخار آفرینی هاشو از یاد نمیبریم. اما در اوج روزهای کرونایی در قاره آمریکای جنوبی، فابیو تورز، قهرمان سرشناس رشته پاراوزنه‌برداری از کولومبیا، و همراه همسرش اقدام به تهیه و توزیع غذا در بین نیازمندان شهر بوگوتا، پایتخت این کشور کردند. اونا با تأسیس یک بنیاد خیریه به افراد دارای معلولیت، به خصوص کودکان و اقشار کم درآمد کولومبیایی، کمک‌های خاصی را ارائه می‌دهند. فابیو تورس که برخی روزها تا 10 ساعت مشغول کار تو این نهاد خیریه است، در این زمینه گفته: ما اقشار زیادی را مورد حمایت قرار می‌دیم، از جمله معلولین یا حتی اون افرادی که در گوشه و اطراف خیابون‌ها اقدام به فروش میوه و لباس می‌کردند و حالا زندگی براشون کاملا دشوار شده. ما غذا، برنج، روغن، مرغ و خیلی اقلام دیگر رو با کمک خیرین این منطقه تهیه می‌کنیم و در اختیار مردم ضعیف قرار می‌دیم. گفتنیست تورس که به عنوان قهرمانی جهان پاراپنامریکن هم رسیده، در دوران کرونایی مجبور بود تمریناتش رو تو خونه ادامه بده تا اون میزان حداقلی از آمادگی رو برای خودش حفظ کنه. تورس که اخیراً تو مسابقات جام جهانی آنلاین پاراوزنه برداری عنوان برترین ورزشکار مرد رو به دست آورد، در ادامه صحبتاش گفته: تأخیر 1 ساله بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو همه چیز رو تغییر داده. ما باید آمادگی خودمون رو برای سال بعد هم حفظ کنیم. به هر حال برای من مهمترین نکته روی سکو قرار گرفتنه و امیدوارم بتونم صاحب مدال خوشرنگ طلا تو مسابقات پارالمپیک توکیو بشم. به عنوان آخرین خبر میخوایم سری بزنیم به یکی از جذابترین رشته های بازی های پارالمپیک تابستونی به نام رشته پاراشنا، که از اولین دوره برپایی بازی های نوین پارالمپیک، یعنی بازی های 1960 روم، با حضور 77 شناگر، همواره یکی از ارکان بازی های پارالمپیک به شمار می اومده و در کنار رشته پارا دو و میدانی رکورددار پرتماشاگرترین رشته بازی های پارالمپیک هم محسوب میشه. شاید سرشناس‌ترین چهره این رشته یه بانوی شناگر امریکایی به نام تریشا زورن باشه که 7 دوره در بازی‌های پارالمپیک حاضر بوده و آخرینش هم به بازی‌های 2004 آتن برمی‌گرده. این شناگر بی‌رقیب در طول دوران حرفه‌ایش 55 مدال تو پارالمپیک‌ها گرفت که رنگ 41 مدال اون طلایی بود. اولین ورزشکار قطع عضوی که تونست تونست خودشو به بازی‌های پارالمپیک برسونه یه شناگر اهل آفریقای جنوبی بود که در بازی‌های 2008 پکن تونست این رکورد رو بشکنه و در بازی‌های 4 سال بعد تو لندن هم حاضر بشه. این شناگر که راه رو برای سایر ورزشکارای قطع عضوی تو این رشته باز کرده بود، وقتی از دنیای حرفه‌ای پاراشنا کنار رفت، 13 مدال طلای پارالمپیکی رو برای خودش